بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث مواقید، جلسه 692، چهارشنبه مورخه 1/2/95.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلاة ترحم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که کسی که به میقات مرور نمی کند از کجا باید برای حج محرم بشود. بحث به اینجا رسید که اگر از ظواهر ادله چیزی استفاده نکردیم، مقتضای اصول عملیه چیست؟ مدرسه نجف مرحومای خویی مطلبی رو به مشهور نسبت دادن و مطلبی رو به مرحوم آخوند و مرحوم نائینی فرمودن. طبق نظر مشهور مسئله داخل است در بحث اقل و اکثر یا دوران امر بین تعیین و تخییر. که کأن طبق نظر مشهور شک داریم آیا خصوصیت احرام من المواقیت برا من لم یمر اخذ شده است یا اخذ نشده. براءت از خصوصیت جاری میکنیم، میگوییم احرام چه از مواقیت و چه از ادنی الحل مجزیست، مخیر برگرده میقات محرم بشه یا بیاد نزدیک مکه از ادنی الهل محرم بشه. بعد اضافه میکنند اما به نظر مرحوم آخوند و استاد ما مرحوم نائینی مورد جریان اصالت الاشتغال است. به دو بیان این مطلب رو تثبیت میکنه، یک بیان از مرحوم آخوند، یک بیان مرحوم نائینی. میفرمایند بیان مرحوم آخوند این است که بحث اقل و اکثر تارتن در اعمال کثیر است که شک در یک جزء زائد داره، مثلا یقین داره نماز نه جزئی واجب است، شک داره سوره هم واجب است یا واجب نیست، جزء دهم مشکوکه. اینجا مرحوم آخوند میفرمایند قبول داریم براءت از وجوب این جزء جاری میشه، میگیم سوره واجب نیست، اما در اقل و اکثر تارتن دوران امر بین عام و خاص است، نمیدانیم مولا فرموده است اعتق رقبه یا اعتق رقبتا مؤمنه، رقبه و رقبه مؤمنه مثل نماز نه جزئی و نماز ده جزئی نیست که یه پیکر باشن. نماز نه جزئی رو یه سوره اضافه کنی میشه همون نماز ده جزئی، نخونی میشه نماز نه جزئی. اینا دو وجود مستقلن، رقبه کافره یک وجود، رقبه مؤمنه وجود دیگه، متباینن. نمتونی بگی شک دارم در خصوصیت زائده براءت عقلی یا نقلی جاری کنیم. اینجا یا رقبه مؤمنه عتقش لازمه یا زدش که رقبه کافره مثلا یا رقبه غیر مؤمنه است. لذا مرحوم آخون فرموده به نقل مرحوم آی خویی اگر اقل و اکثر رابطشون عام و خاص بود، عقل میگه باید احتیاط کنی رقبه مؤمنه را آزاد کنی، و ما نحن فی آقای خویی می فرمایم طبق مبنای مرحوم آخون از این باب است، شک داره آیا خصوص احرام از مواقیت خمسه واجب است یا از جامع بین مواقیت خمسه و ادنی الحل، از اعم از مواقیت خمسه و ادنی الحل، رابطه بین مواقیت خمسه و قدر جامع رابطه عام و خاص است، لذا طبق نظر مرحوم آخوند اینجا احتیاط واجب است، باید طرف بره به مواقیت خمسه، فقط از اونجا محرم بشه، نمیتونیم قائل به تخییر بشیم، مثل اعتق رقبتا مؤمنه که باید احتیاط کنه رقبه مؤمنه آزاد کنه. این بیان مرحوم آخوند طبق توضیح مدرسه نجف. میفرماین مرحوم نائینی هم سامن در اصول نظیر همین نظریه رو ابراز میکنن، ایشان هم به این بیان میفرمایند در دوران امر بین تعیین و تخییر اگر دو فرد، یکی واجد خصوصیت که معین است، یکی فاقد خصوصیت که بعد بگیم انسان مخیر بین واجد و فاقد، اگر عرف بین این دو فرد تباین دید، نمیشه براءت از خصوصیت جاری کرد، باید احتیاط کنیم. مثلا دوران امر در موضوع حکم بین جنس و نوع بود، شک داریم مولا فرموده است اطعم حیوانا او اطعم انسانا، به دقت عقلی انسان و حیوان جنس و نوع است، اقل و اکثر از کن، نوع حاوی فصل هم هست به اضافه جنس، حاوی خصوصیت و حیوان عمه، ولیکن اینجا نمتونی براءت از خصوصیت جاری کنی، بگی انشالله مولا اطعام خصوصیت انسان رو نخواسته است لذا اطعام حیوان تنها کافی است. نخیر، اینجا عرف اقل و اکثر نمیبینه، تعیین و تخییر نیست، بلکه عرف میگه دوران امر بین متباینین است. حیوان یه وجود مستقل و انسان یه وجود مستقل است، چون دوران امر بین متباینین است لذا اصالت الاشتغال اینجا محکم است. حق نداری بگی مخیر هر کدام رو اطعام کنی، باید احتیاط کنی و اطعام انسان باشه. مثلا در ما نحن فیهم، آی خویی می فرماین استاد ما مرحوم ناینی باید همین مطلب رو بفرماین، باید بفرماید مواقیت خمسه با قدر جامعه بین مواقیت خمسه و ادنى الحل، جنس و نوعا مثلا، لذا نمیشه براءت از خصوصیت مواقیت خمسه جاری کرد. پس احرام از ادنى الحل میشه؟ نه خیر، باید اینجا احتیاط کرد و احرام حتما از مواقیت خمسه باشه. در پایانم جمع‌بندی خودشون اعلام میکنن، میفرماین ما مبنای مرحوم آخون، مبنای استادمون مرحوم ناینی را قبول نداریم. در دوران امر بین اقل و اکثر یا تعیین و تخییر، براءت از تعیین جاری است، ما مخیریم. ولی می‌فرمایند تخییر سه طرف داره اینجا، چون سه قول داریم، شک سه طرف داره، چون در واقع یا احتمال میدیم احرام از مواقیت خمسه لازم باشه، احتمال دوم احرام از ادنى الحل کافی باشه. احتمال سوم یه قول قیلی است در مسئله که بعضی از متقدمین دارن و اون قول این است: به مسافتی که به اندازه اقرب المواقیت است وقتی رسیدی محرم بشو. ذات عرق فاصلش تا مکه 79 کیلومتره، شما که به میقات مرور نمی کنی به 79 کیلومتری مکه از هر جا رسیدی از همونجا محرم بشو. همه جا، هر جا، از هر جا که رسیدی، میقات نبود، به 79 کیلومتری مکه که رسیدی محرم بشو. مرحوم آقای خویی میفرماید حالا کنه همچی چیزی میشه. مثلا حالا دقت کنید، مرحوم آقای خویی میفرماید چون ثبوتن سه احتمال است، علم داریم یکی از اینا میقاته، در دوران امر بین تعیین و تخییر آیا خصوص مواقیت خمسه یا اعم از این ستا؟ ما قائلیم خصوصیت مواقیت خمسه لازم المراعات نیست، مخیر بین این سه موردید. عرض میکنیم که این کلام مدرسه نجف هم نظریه‌ای که به مشهور نسبت دادن، هم نگاه خودشو، هم انتصابی که به مرحوم آخوند دادن، هر سش به نظر ما مشکله دارد. حالا توضیح مطلب رو انشالله روز یک شنبه اگر عمر و توفیقی بود خدمت دوستان هستیم و عرض میکنیم. یک ربعی که فرصت باقی است به مناسبت این که در آستانه میلاد مولى المتقین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم، عرائض مختصری رو اشاره کنم، خیلی هم مزاحم دوستان نباشه. شاید سال گذشته بود در ایام میلاد حضرت که بنده اشاره کردم، ضمن این که نقل فضائل که معمولا مرسوم شده در این ایام به نقل فضائل اهل بیت در ایام موالید پرداخته میشه نکته مطلوبی است، اما اعتقادم اینه که باید فضای تبلیغ مکتب رو از نقل فضائل به یک فضای بالاتری ببریم. یک آفتی که مقدار تهدید میکنه ما رو نگاه صرفاً حماسه‌ای به مکتب تشیع و اهل بیت عصمت و طهارت است. اگر نگاه صرفاً حماسه‌ای باشه آفاتی داره. آدم سلف صالح رو که مراجعه میکنه، حتی گاهی عرض کردم شعر که فرهنگواره حماسه شیعی است، وقتی میبینه در زمان اهل بیت عصمت و طهارت شعرای شیعه در عین احساس بلند تحلیل، تعقل و دادن محتوا به مخاطب در اشعار شعرهای بزرگ شیعی معاصر با اهل بیت به بعد موج میزنه و فراوانه. اگر به سمتی بریم که تنها احساس باشه، وقتی رخت این احساس پس میزنه، ولی اگه احساس قرین تعقل باشه، خوب بفهمد چرا این مکتب رو انتخاب کرده است، خوب بفهمد امیر مؤمنان علی علیه السلام یعنی چه و چرا پیرو این مکتب است و حاضر همه هستیش رو فدا کنه. اینا احساس نیست، تا تعقل نباشه به اینجا نمیرسه. وقتی حجر رو در مرج العذرا میارند و میخوان بکشنش، ابتدا میگن براءت از مولا به جوی خودش و پسرش، براءت نمیجوین، میگن حالا اول خودتو بکشیم یا پسرتو. ببینید اگه احساس باشه اینجا پس میزنه، ولی چون در کنارش تفهم و تعقل هم هست میفهمه این مسیر یعنی چه، میگه اول منو بکشید بعد پسرم. بهش اعتراض میکنن که عجلت سکن، اول پسرمو بکشید بعد خودم. میگن عجلت سکن، تو خواستی که مرگ پسرت ببینی که چند دقیقه تو دنیا بیشتر زنده باشی؟ زندگی اینقدر ارزش داره؟ اونم پسر جوانی که قصائدی در جمال او شعرای عرب گفتن، عشاقی از بین دخترهای قبایل مختلف داره این پسر، که اونا اشعاری در جمال این پسر گفتن. یعنی اول پسرتو بکشیم بعد خودتون. میخواستی چند دقیقه تو دنیا بیشتر بمونی؟ میگه نه، خفت ان یرا حول السیف علی عنقی فیرجع عن ولایت علی علیه السلام. من ترسیدم پسرم جوان شمشیر رو گردن من ببینه به ترس دست از ولایت علی برداره، نمیخوام پسرم بدون ولایت علی زنده بمانه. اول او رو بکشید بعد حال دیگه من آماده کشته شدن. هر دو رو کشتن. ببینید اگر ذهن و مغز و دل از حماسه و تعقل همراه با هم پر نباشه اینجور تصمیم گیری نمیشه. خب حالا راهش اینه که ما از این ایام و مناسبت ها فرصتی رو درست کنیم، تحلیل های درستی از زندگانی اهل بیت عصمت و طهارت ارائه بدیم که هر دو نکته درش وجود داشته باشه. لذا ما وارد شدیم گفتیم نسبت به زندگانی خود امیر مؤمنان علی علیه السلام مقاطعی از زندگانی حضرت رو به 6-7 مقطع بنده تقسیم کردم، هر مقطعی رو با تحلیل درست کرد که مردم بفهمن، هم شیعه بفهمه چرا باید اینقدر دل داده باشه، هم دیگران بفهمن این همه اصرار شیعه بر تمرکز بر امیر مؤمنان علی علیه السلام یعنی چی. لذا اینجا به این مقطع فعلا این قسمت اشاره میکنم، مقاطع رو در فرصتهایی باید ای کاش یک ماه وقت باشه آدم راجع به این مقاطع هر کدام تحلیل کنه حرف بزنه. اینجا ببینید همه توجه شیعه به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بدین جهت است که ما تبلور مجموعه سنت نبی گرامی اسلام و مجموعه دین اسلام رو در شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم. چیزی جز این نیست. و این لطافت اون شاعر عرب و شعرش ببینید، لئن قیل اسلام و ما قیل حیدر فذلک قلب لیس ینبضه دم. اکتی اسلام بگه نام حیدر رو نگوید مثل قلبی است که حرکت نداره. اسلام بدون نام علی اسلام مرده است. شما ببینید خود این آقایان تصریح میکنن، المصنف ابن ابی شیبه جلد 12 صفحه 83 حسن بصری وقتی میخواد قضاوت کنه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، اراهم السبیل و اقام لهم الدین اذا وجه. حضرت امیر راه رو به مردم نشون داد و زمانی که دین گرفتار کجی شده بود دین رو راست کرد. خب ما میدانیم دو سه خصوصیت داره مولا که این دو سه خصوصیت رو هر کی دقت کنه به این نتیجه میرسه که مظهر سنت النبی و مظهر سنت النبی است. اردوگاه علی ابن ابی طالب یعنی اردوگاه سنت پیامبر. هر کسی عشق نبی و سنت پیغمبر و احیای سنت رو در دل داره باید بیاد تو این اردوگاه، چاره ای نداره، هیچ راهی نداره. علی اعلم الصحابه است. به چی؟ به قرآن و سنت. انا مدینه العلم و علی بابا. این چیزی نیست که منکرش بشم. پرسیدن آقا برای چی این همه روایت از پیغمبر نقل میکنی؟ فرمود برای این که لعنی کنتو اذا سألتو انبعنی و اذا سکتتو تدعنی. هر چه محتوای دین است من از پیغمبر گرفتم. علم کامل به سنت داره. نکته دوم که تنها مصداق اتمش در بین صحابه امیر مؤمنان علی علیه السلام است، از عمق جان به صدق و رسالت پیغمبر ایمان داره. این نکته مهمی است. حضرت امیر در خطبه 195 نهج البلاغه عبارت اینه: انی لم ارد علی الله ولا رسوله ساعتا قط، من یک لحظه در برابر خدا و رسول اظهار مخالفت نکردم. خب پرونده دیگران رو باز کنید ببینیم در مقابل سنت پیغمبر و در مقابل اسلام موضع‌گیریشون چی بود. مگر تمام منابع تاریخی نمی نویسن در صلح حدیبیه وقتی اصحاب جمع بودن پیغمبر صلح کردن، بعد به اصحاب گفتن که نمیتونیم بریم مکه، همینجا سر بتراشی، همینجا ذبح کنی، امکان رفتن به مکه نیست. مگه مورخان نمی نویسن تمام کسانی که با پیغمبر بودن خطاب پیغمبر رو شنیدن یک نفر قبول نکرد، یک نفر قبول نکرد اونایی که اونجا بودن. دوباره پیغمبر فرمود یک نفر قبول نکرد. با ناراحتی بلند شدن آمدن خیمه ام سلمه، یه گوشه خیمه نشستن. مگر خودشون نقل نمی کنن با نقلهای موثق که دومی نه تنها مخالفت کرد با صلح حدیبیه، بلکه گفت در نبوت پیغمبر تردید کردن. در که ما نگفتیم که در نبوت پیغمبر تردید کردن. و ده ها مورد دیگه مخالفت با سنت پیغمبر. ولی امیر مؤمنان علی علیه السلام تمام مقاومتش، تمام سالهای خانه نشینی، همه سالهای ممنوعیت از حق، همه مقاومت ها برای یک هدف بود: احیاء سنت پیغمبر. ولاغی هیچی دیگه نبود. وقتی عبدالرحمن ابن عوف در شورا شرط کرد، گفت یا علی بد رأی میدم به سیره شیخین عمل کن، من در شورا حقمو به تو واگذار میکنم. حضرت نپذیرفت و بود ملاک من سنت النبی است، من ملاک دیگه ندارم. در اولین سخنرانی بعد از خلافت حضرت فرمود انی حاملکم علی منهج نبیکم، من میخوام روش پیغمبر احیا بشه. ما کنت لادع سنت رسول الله لاحد من الناس، من برای هیچ کس نمیتونم سنت پیغمبر رو رها کنم. خب به روشنی در مباحث اجتماعی، اخلاقی، فردی، سیاسی بعد از پیغمبر سنت و نبی تغییر کرده بود. از اعمال فردی حساب کنید تا همه اعمال اجتماعی و سیاسی سنت پیغمبر رفته بود. حالا تحلیل داره، چرا او باید جا شرا رو تحلیل کرد، ولی تاریخ اینو میگه سنت پیغمبر رفته بود. لذا مدت خلافت حضرت امیر را اگه کسی تحلیل کنه در قوام دین یعنی چه؟ اگر همون مقطع خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام نبود، بر سر دین و سنت پیغمبر چه آمده بود؟ خودش یه بحث واسع و مبسوطه. حضرت نماز که خون در زمان خلافت، بعضی از اصحاب پیغمبر آمدن گفتن لقد صلا صلاة محمد صلی الله علیه و آله و لقد ذکرنا به صلاة محمد صلی الله علیه و آله. این نماز پیغمبر بود، ما دوباره یادمون آمد نماز پیغمبر. از اعمال فردی بگیری تا همه اعمال اجتماعی سیاسی اسلام. مگه حضرت وقتی حاکم شد 7-8 مورد که اینا باید تحلیل بشه و همه این 7-8 مورد مخالفت با گذشتگان برمیگشت به تغییر سنت پیغمبر که در زمان دیگران انجام شده بود؟ حضرت میخواد احیا بشه. مگه نیامدن خلیفه دوم دیوان رو، بیت المال رو بر اساس ضوابط خود ساخته و مردم پسندی ترتیب داده بود؟ ترتیب قبائلی، ترتیب قدمت در اسلام، ترتیب عرب و عجم، یه ترتیب درست کرده بود. بر طبق این ترتیب دیوان و بیت المال مسلمان ها توزیع می شد. امیر مؤمنان علی علیه السلام با حاکمیت رسیدن، با تمام قدرت با یه اصل مقابله کردن، فرمودن سنت پیامبر گرامی اسلام این است که این امتیازهایی که در زمان گذشته قرار داده شده است همه خلاف سنت پیغمبر است و باید کان لم یکن بشه. موج اعتراض با حضرت بر علیه حضرت شروع شد. همون لحظه اول دید عبدالله ابن ابی رافع مسئول بیت المال حضرت اشعث رو صدا زد، بعدم غلام عجمیش رو صدا زد، کنار هم بیستید، 20 درهم مال تو، 20 درهم مال تو، دادش در آمدی چه وضعیه؟ این غلام عجمی من با من هماهنگ باشه؟ حضرت فرمودن زمان پیغمبر چجور بود؟ بگو، جواب بده. 20 و چند سال با یک سنت دیگه اینا معاشی کردن. خب عصبانی میشم. خبر بدم بزرگان بنی امیه گفتن ما این قسمت رو قبول نداریم، نمیریم بگیری. امهانی خواهر امیر مؤمنان علی علیه السلام صداش زدن، تقسیمشو دادن، کنیز عجمیشم صدا زدن، به اونم 20 درهم دادن. دادش در آمد، خشمگین شد، غضبناک شد، آمد پیش علی ابن ابی طالب این چه وضعیه؟ این کنیز عجمی من باید به اندازه من بگیر از بیت المال. حضرت فرمودن من هرچی قرآن رو مطالعه کردم دیدم به اندازه بال پشهی فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق برتری ندارم. صریحاً طلحه و زبیر وقتی در مقابل امیر مؤمنان ایستادن، حضرت خطبه خوند، برای همین تقسیم به سویه، بعد آمد گوشه مسجد دو رکعت نماز خوند، طلحه و زبیر آمدن. حضرت اون چه خبرتون شد؟ برای چی دارید مخالفت میکنید؟ تنهایی که با ما مشورت نمیکنید. دوم، خلافک عمر ابن خطاب خطاب فی القسم در تقسیم بری باز سنت عمر مخالفت میکنی. سنت عمر امتیاز بود و من تلحوز بر امتیاز میداد، چرا ما امتیاز نمیدیم؟ خب ببینید، اگر ما فریاد بزنیم که ما میخوایم مظهر و مظهر سنت و نبی رو تکریم کنیم، علمن اخلاقن عملن سنت بارز پیغمبر است، آیا این تکریم پیغمبر نیست؟ آیا این غلوه؟ و بعد انصاف دارن آنانی که نگاهشون این نگاه است؟ ببینید بربهاری در شرح السنه الجماعه توضیح میده، میگه این کلمه جماعت بار داره، بار اتباعی داره، ما از جماعت باید پیروی کنیم. جماعت یعنی چی؟ مجتمع علیه اصحاب النبی فی خلافت ابی بکر و عمر و عثمان. دیگه سکوت میکنیم، هر چه اصحاب پیغمبر در زمان خلافت ابی بکر و عمر و عثمان جمع شدن اتفاق نظر داشتن میگفتن، اونا برای ما جماعت هست. وَعَلَمْ أَنَّ الدِّينَ الْعَتِيقِ مَا كَانَ مِنْ وَفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى قَتْلِ عُثْمَانِ. خود جا داره ما تحلیل کنیم بگیم که این دین سنت پیغمبر اون بود، دین عتیق که باید دنبالش بریم پیروی کنیم حجت برای ما، از وفات پیغمبر تا قتل عثمان است. در قرن سوم و اما عبارتش اینه، و اما مشایخ و اهل الحدیث من البغدادیی فانهم لا یثبتون امامت علیه. مشایخ اهل حدیث از بغدادیین امامت علی را قبول ندارن. منهم ابن معین و ابو خیثمه و احمد ابن حنبل کانوا یحذفون علیا من الامامه و یزعمون ان ولایته فتنه. سوال میکنیم آیا برگشت به سنت پیغمبر فتنه بود؟ آیا وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام فریاد میکشید که سنت النبی تغییر کرده، من آمدم سنت پیغمبر رو احیا کنم، دین رو احیا کنم، میگید لا نسبت و ولایت علیه؟ ما قبول نمی کنیم؟ مشایخ اهل حدیث قبول نمی کنه؟ پس خلاصه اون نکته‌ای که اینجا میخوام عرض کنم این است که همه تأکید شیعه بر امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که حضرت تمثال بارز سنت النبی است به تمام معنی کلمه، و اگر ما ایره با دلیل درست بتونیم اثبات کنیم، علی قاعده هر کسی که سنت پیغمبر رو دوست داره باید این معشی رو دوست داشته باشه و این روش رو. البته توجه دارید ما این بحثا رو که عرض میکنیم، یه وقت دیگه هم عرض کردم، ما در تعامل با برادران اهل سنت چنانچه ائمه فرمودن هیچ تردیدی نداریم. اینا بحث‌های نظری تحلیلی است، ولی تعامل با اونها همچنان است که ائمه فرمودن. ما قبول داریم این رو، باید تعامل درستی باشه. روایت رو در کافی ببینید، معاویه ابن وهب قال قلت له، به امام صادق عرض کردم، کیفه ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسو علی امرنا. آقا ما در بین کسانی که باشون رفت و آمد داریم، قوم و خیشامون، دوستانمون، کسانی هستن که ممن لیسو علی امرنا، اعتقاد ما را قبول ندارن، چجور با اونا معاشرت کنیم؟ قال تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم، نگاه کنید ببینید ائمه چه معاشی کردن، فتصنعون ما يصنعون، هر کار ائمه میکنن شما انجام بدید، فوالله انهم ليعودون مرضاهم، به خدا قسم اهل بیت به عیادت بیمارانشون میرن، و یشهدون جنائزهم، میرن در تشییع جنازه اونها شرکت میکنن، و یقیمون الشهادت لهم و علیهم، و یعدون الامانت الیهم. ما در مشی با برادران اهل سنت که مشکلی نداریم، قطعا مشی صحیح مشیش که ائمه فرمودن دستور دادن به ما، اما در مباحث نظری ما همه ی حرفمون اینه که تکریم از اهل بیت. چرا خط اهل بیت رو انتخاب کردیم؟ چرا خطوط دیگران رو نقد میکنیم؟ همش برمیگرده به سنت پیغمبر، هیچی جز این نیست. ما تبلور سنت النبی را در امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم، لذا در همین نکته که عرض کردم شما میبینید به مجردی که عمل امیر مؤمنان در ایام خلافتش اینجور میشه، توده مردم حمایت از علی میکنن و توده مردم همه نگاهشون این است که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام عدل به سویه داشت، قسم به سویه داشت. این میشه شعار و این میشه افتخار که آقا امیر مؤمنان تقسیم به سویه کرد و عدل اقتصادی داشت. با وقت اینجاست که وقتی این نکات رو میبینن دوست و دشمن بالاخره فدوی میشه. خلقون، خیلی این شعر حرف داره و این شاعر بزرگ اهل سنت خیلی لطیف واقعا گفته، خلقون یخجل النسیم من اللطف و بأس یذوب منه الجمادا، شیم ما جمعن فی بشر قط ولا حاض مثلهن العبادا. اخلاقی داره مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام، یخجل النسیم من اللطف، میگن لطیفترین چیز نسیم صبحگاهی است، ولی میگه یه چیز من در دنیا پیدا کردم که در لطافت نسیم صبحگاهی رو خجل میکنه، اونم اخلاق مولاست. خلقون یخجل النسیم من اللطف و بأس یذوب منه الجمادا، از اون بر یه صلابتی داره، یه بأسی داره که با نگاهش دل سنگ رو آب میکنه. خب امیدواریم انشالله که در احیاء تکریم اهل بیت بکوشیم، حقایق مکتب اهل بیت رو به درستی بفهمیم و به دیگران منتقل کنیم. انشاءالله این سه روز آینده سه روز بسیار معنوی است. اگر دوستانی توفیقی داشتن برای معقب مونده ها هم انشاءالله دعا کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک شنبه انشاءالله برد. نقل اینا آدم اصول داره بالاخره، خیلی آدم در
نه.